بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولما في ذلك من تأثير اطاق الوجوه بالتراب تواضعا والتصاق كرائم الجوارح بالارض تصاغرا ولهوق البطون بالمتون من الصيام تذللا مع ما في الزكاة من صرف ثمرات الأرض وغير ذلك إلى أهل المسكنة والفقر. انظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمع نواجم الفخر وقدع طوالع الكبر. در ادامه جواب سوالات چند سوال مهم رو امروز مطرح کنم. بعضی از برادرها سوال کردن که نقش وراثت و محیط و تربیت پدر و مادر در جرائم مجرمین چیست؟ و آیا واقعا مسئله تربیت می تواند آثار وراثت و محیط و مانند اونها را از بین ببرد یا نه؟ اول توضیح درباره سوال بدم. می دانیم انسان تحت تأثیر عوامل مختلفی است در اعمالش. یکی از مسائلی که در فکر انسان مؤثر است مسئله وراثت، از چه پدر و مادری متولد شده است و وارث چه میراث اخلاقی و روانی است، و همچنین مسئله محیط. محیط در فکر انسان اثر می‌گذارد، محیط پاک و محیط آلوده و ناپاک، و حتی تغذیه هم در روح انسان مؤثره. چه نوع غذای انسان بخورد؟ من یه وقت به مناسبت یه مباحثه‌ای که داشتیم بررسی می‌کردم عواملی که شخصیت انسان رو تشکیل میدهند. در حدود 10-12 تا عامل ما توانستیم پیدا کنیم که محیط یکی از اونهاست، وراثت یکی از اونهاست، تغذیه یکی از اونهاست. حالا سؤال این برادرمون این است که آیا واقعا اینها در جرائم تأثیر دارد؟ و اضافه کرده است که بعضی از اساتید جرم شناسی دنیای امروز معتقدند که انسان مجرم این جرمی را که انجام می‌دهد از خودش اختیاری ندارد، معلول همون محیط است و تربیت است و وراثت است و چنین است و چنان. آیا واقعا این حرفها درست است که مجرمین مجبورند و مولود این عوامل هم؟ این یه مسئله بسیار مهمی هست در مباحث جبر و تفریض. جواب خلاصه و فشردهش که در اینجا می توانم عرض کنم و شرش در بحث جبر و تفریض باید داده شود این هست: بدون شک برای اعمال انسان زمینه های مختلفی وجود دارد. وراثت جزء زمینه هاست، محیط جزء زمینه هاست، دامان مادر و آغوش پدر جزء زمینه هاست، تغذیه جزء زمینه هاست، ولی از نظر منطق عقل و منطق شرع اینها زمینه هست. هیچ کدام علت تامه برای اعمال خوب و بد انسان نیست، برای جرائم علت تامه نیست. اون جزء اخیر علت تامه و جزء مهم علت تامه اراده خود انسان، مسئله اختیار انسان است. حتی کسانی که این حرفا رو میزنن و میگن مجرمین از خودشون اختیاری ندارن، اینا زایده محیط و وراثت و چنین و چنانن، خود اینها در عمل این سخن رو باور ندارن. اگر کسی بیاد سیلی به صورتشون بزند، نمیگن آقا خب بفرمایید دیگه، سیلی زدید بفرمایید، جبر محیط بود است و التماس دعا. در کسی بیاد مزاحم نوامیسشون بشود و ضررهای ارضی و ناموسی و آبروی به اینها بزند، یه دزد جانی معاجم، بعد دستی بگن آقا بفرمایید شما مجبورید و از خودتون اختیار ندارید و زائده محیط و وراثت. هیچ کسی این کار نمی کنه، بلکه خود را محق می داند که در مقابل اون مهاجم بیستد و واقعا شکایت کند، دفاع کند و تلافی کند، مجازات کند. این بحثی است که در تمام دنیا عملا رسمیت شناخته شده است. و اینهایی که این حرفا میزنن در مقام سخنی حرفا رو میزنن، در مقام عمل خودشون باور ندارن. بنابراین نتیجه این میشود تمام اون چه این برادر نوشته و عوامل دیگری غیر از اینها، اینها زمینه های گناه است، زمینه های جرمه، هیچ کدام علت تامه نیست و بر اثر تعلیم و تربیت قابل تغییر است، بر اثر اراده و تصمیم قابل تغییر است. و اگر این معنا رو ما منکر بشویم، تمام تعلیمات انبیا رو باید منکر بشیم. برای این که اگر انسان از خودش چیزی ندارد، دیگه تعلیمات انبیا برای چیه؟ برنامه ها برای چیست؟ همه اینها رو باید از بین ببریم، نادیده بگیریم. اونا میان آدم های مجبور از اجبار در بیارن. وراثت اگر عامل تامه باشد و محیط اگر علت تامه باشد، چه میتوان کرد؟ در صورت این مسئله شاخه ای از شاخه های مسئله جبر و اختیار است که در مسائل تربیتی و حقوقی هم مسئله جبر و اختیار باستاب دارد و شاخه داره. یکی از اون شاخه ها جوابش هم به طور خلاصه همان است که عرض کردم و عمل تمام عقلای جهان هم بر همین محور دور می زند. اگر گفتید حسن و سوء اختیار تابع علتی است، معنیش این است شما دارید جبری فرض می کنید. معنی اختیار این است تابع میل شماست، خواستی این طرف، خواستی اون طرف. اگر بگید میل منم تابع چیزیه، باز معنیش این است اختیار منکر شدید. برای این که مختار است. چرا برای این که مختار است؟ نه خیر، اگر همه یه چیز اختیار کنن معلومش مختار نیستن. این که مختارن، بعضی ها این طرف، بعضی ها اون طرف، بعضی ها فعل، بعضی ها تر، باز جبری ما دارید فکر میکنی. معنیش این است که من اختیار ندارم، یه عامل جبری از اون باعث شده. معنیش این است که شما باز اختیار رو نادیده میگیرید. اگر پذیرفتید انسان مختار است، دیگه اختیارش هم معلول یه علتی باشه که جبر میشه. پس همه باید یه طرف انتخاب کنن، معنیش این از جبری باشه. معنی اختیار، هویت و ذات اختیار یعنی این است بعضی این انتخاب میکنن، بعضی اون اختیار میکنن. تمایلات، تبلیغات، زمینه‌ها، نه علت تامه برای انتخاب. و اختیار. البته من قبول دارم این بحث یه بحثیست که احتیاج به چندین جلسه صحبت دارد، مسئله جبر و اختیار و شاخ و برگاش. فعلاً عنوان جواب یه سوال آنچه لازم بود در اینجا عرض کردم. و اما سوال دیگری در اینجا داریم، فرق میان تعلیم و تربیت چیست؟ انبیا آمدند برای اینکه مردم رو تعلیم و تربیت کنند، تعلیم دهند و تربیت کنند. فرق میان این دو چیست؟ جواب این است: در وجود انسان دو دستگاه موجود است، دستگاه فکر و اندیشه و عقل و دستگاه عواطف. تعلیم سر و کار با عقل انسان دارد، معلومات عقل و خرد بالا میره، اما تربیت مربوط به عواطف انسان، امیال، خواسته ها، غرایز، عواطف، خلق و خو، همه اینها برمیگرده به همون معنی عواطفی که ما میگیم. تربیت عواطف رو دگرگون میکنه، تعلیم معلومات عقلی را. یکی دستگاه عقل و یکی دستگاه عاطفه است. تعلیم مربوط به دستگاه عقل و تربیت مربوط به دستگاه عاطفه است. و اما یه سوال دیگر، و این سوالات رو جمعش کنیم، و اون هم سوال مهمی است. ما یه روز در اینجا درباره شعر و ما علمناه شعر و ما ینبغی له صحبت کردیم و یه اشاره زمینی داشتیم. برادری سوال کرده است که اگر واقعا شعر چنان چیز بدیست که قرآن میگه این قرآن شعر نیست و سزاوار نیست پیغمبر شاعر باشد، اگر چیز بدی هست از چرا ما در این جلساتمون داریم استفاده میکنیم؟ شما و امثال شما به مداحان میگویید مدح بخوانند در باره ائمه هدا، و اشعار زیادی داشتن علما و بزرگان مرحوم محمد حسین اصفهانی با اون دیوانش، و بسیاری از علما دیوان داشتن و اشعار گفتن. بنابراین با اینکه شعر چیز بدی است، این چه تضادی است که در عمل دیده می شود؟ جواب این سوال رو سوره شعرا داده: و شعرا یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکر الله کثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا. آیه یا اینن همین نفس خوندم یا تقریبا همین بود. بعد از آنی که میگه شعرا کسانی هستند که رهبران گمراهان هستند و اونها در هر وادی که بیان سرگردان میشوند، بعد از اشاره به این معانی استثناء میکنه، میگه یه دسته از شعرهای متعهد که دارای چهار صفت هن مستثنا هست. چهار صفت: اول الا الذین آمن ایمان، دوم عمل الصالحات، سوم ذکر الله کثیرن یاد خدا کردن، چهارم و انتصروا من بعد ما ظلموا. شاید اشاره به این است اشعارشون در مسیر مبارزه با ظلم و ستم و دادخواهی از خود و مظلومان باشد. اشعاری که در این زمینه ها باشد نه تنها بد نیست، خوبم هست. شعر یه سرمایه است. تا این سرمایه در چه راهی مصرف بشه؟ چون غالب شعرا افرادی بودن اهل تخیلات، پندارها و مبالغه و دروغ و خیالات و افسانه ها. و لذا شعر به یه صورت بدی در آغاز در قرآن معرفی شده، ولی در این حال اشعاری که مستثنای از این معنا بوده باشد در قرآن بهش تصریح شده، شعرهای هستند که اینها دارای هدف هستند و این به اصطلاح هنرشون رو در مسیر هدفشون به کار میگیرن. بعضی از شعرها اشعاری گفتن که باور کنید هر قصیده از اونها مادره یه لشکر کار کرده. اون قصیده معروف مدارس آیات دعوید خزایی که در دفاع از اهل بیت و کوبیدن بنی امیه و بنی عباس گفته واقعا عجیبه. و اندازه یه لشکر کار میکنه، تأثیر داره. و به همین دلیل هم هست اشعار دعوید خزایی بعد از آنی که در خدمت امام علی ابن موسی رضا خان حضرت در اون روایت دارد چقدر تشویقش کرد، فرمود هر بیتی از اینها رو که گفتی در بهش برای تو خانه ای ساخته شد، روایت قریب بینه. خلعت زیادی بهش دادن و شعر تو تمام ایران پیچید، حتی دزده های بیابان هم شعر رو حفظ شدن. چون داستان مفصلی داره نمیخوام واردش بشم. برمیشه شعر و هنر سرمایه ایست که اگر در مسیر صحیح به کار بیفتد خیلی کار میکنه. در همین مسئله انقلاب نقش شعر معلوم شد که شعر چقدر کار کرد. این شعارهایی که به صورت شعر در میامد و میکوبید دستگاه طاغوتی شاه رو و اشعار بعد از انقلاب اصلا یه مقدار داغی جبه ها با همون اشعار حماسیه. نمیشه این حال این کار کرد. زبان شعر زبان گویا و قوی و نیرومندی هست، اما تا کدام شعر باشد و در کدام مسیر و هدف بوده باشد، بنابراین تضادی پیدا نشد بین اون چه در قرآن خوندیم و اون عملی که ما یا دیگران در باره شعر و شعرها دارن. خب بگذرم البته در حالت روزه داریم که شعر خوندن مکروهه، ولی در این حال معلوم نیست اشعاری که واقعا تبلیغ دین است و تعظیم شعائر است باز در حال صوم هم کراهتی داشته باشد، اون هم مسلم نیست. خب انشاءالله این سه تا سوال و جواب امروز اجمالا معلوم شد. برگردم به اصل سخن و اون مسئله فلسفه احکام اسلام هست. یه روز یه بحث اصولی را در خدمت برادرها مطرح کردن. آن این بود که ما حق داریم از فلسفه احکام سوال کنیم، اما یه حساب کتابی درش هست که اگر افراط و تفرید در آن پیدا بشود اسباب انحراف و گمراهی. مسئله بیان فلسفه احکام از همون عصر قیام شخص خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم از همون زمان معمول بوده، اما تحت یه ضابطه و نظام و برنامه. حالا در این باره یه روایاتی داریم که بعضی از برادرها دیدم دیروز متوجه روایات شدند و براشون سوال و معمایی شده و من این روایات رو باید امروز شرح بدم. روایاتیست که مرحوم شیخ خور عاملی در جلد 18 وسائل شیعه در کتاب القضا در اونجا نقل کرده. و این است مضمون همش این است: دین الله لا یصاب بالعقول، یعنی دین خدا رو با عقل نمی شود درست کرد. یا ما بعد عقول الرجال عن دین الله، چقدر فاصله است میان عقول رجال و مردم با دین خدا. از این های استفاده نمیشه ما دنبال فلسفه های عقلی برای احکام نرویم. احکام نمیتواند در لباس فلسفه ها بیرون بیاید، نمیشه. آیا از این ها این استفاده رو نمیتوان کرد؟ و این با بحث فلسفه احکام چطور سازگار است؟ شما فلسفه های عقلی میارید، گاهی در روایات آیاتی، گاهی هم نه، از دلیل عقل فلسفه برای احکام ذکر میکنی. تکرار میکنم، فلسفه در این تعبیراتی که ما میکنیم مساوی است با کلمه علت در نصوص روایات ما. مل علت و فی فرض صیام، علت واجب شدن روزه چیست؟ این همونو ما میگیم فلسفه. فلسفه همون علت، یعنی علت غایی، یعنی علت غایی، یعنی هدف. علت تا مرز نکردم، علت غایی، هدف نهایی. حالا بریم سراغ این بحث که آیا اگر دین خداوند با عقل مردم جور نمی آید، پس این بحث فلسفه احکام رو چه رقم ممکن است گستر؟ شما یک کتاب درباره مضرات مشروبات الکلی می نویسید، نه؟ یک کتاب درباره موسیقی و مضرات موسیقی می توان نوشت، درباره قمار، درباره حجاب چقدر روزا بحث می کنن در وسائل ارتباط جمعی فلسفه حجاب. اگر عقول مردم از دین خدا جداست، دور است، فلسفه حجاب دیگه شما برای چی؟ به شما چه مربوطه؟ خداوند گفته است ولی از ربنا به خمره نعلا جیوبه این بفرماید شر والا یه سر حرفا دیگه چیه؟ جواب دقت کنید اینجا رو، این بحث حساسی هست. در میان اهل سنت منابع تشریع با ماشیه ها فرق داره. ماشیه ها معتقدیم منابع تشریع یعنی اون چیزی که قانون اسلام از اون در میاد چهار چیزه: کتاب الله، سنت، اجماع، دلیل عقل. ولی دلیل عقل رو ما کاشف از حکم خدا میدونیم. اگر عقل میگه مقدمه واجب واجب است، کاشف از حکم الله، از حکم خدا پرده برمیداره. ما اینه. ولی اهل تسنن یه نوع دیگه دلیل عقلی قائلن غیر از ما و جز منابع تشریعه، یعنی به مجتهد حق میدهن بنشینه قانون گذاری کنه. بله، معتقدن یه چیزهای قوانینش در اسلام نیامده، مجتهد باید بنشینه مصلحت رو، مقصده رو در نظر بگیره، قانونی رد کنه. ما عقیده نداریم، ما میگیم احکام الهی رو ما باید کشف کنیم. ما جعل قانون نمی کنیم، مجلس شورای اسلامی ما هم قانون گذاری نمی کنیم، تطبیق قوانین اسلام می کنند بر جزئیات. مثلا آیا تلقیح مصنوعی جایزه یا نه؟ نطفه زنی را، نطفه مردی را بردارن در رحم زنی تلقیح کنن، حالا گاهی اون مرد شوهر اوست، گاهی اون مرد بیگانه، آیا اینا جایز است؟ جایز نیست، چه میشه؟ حکم اسلامی چی؟ وقتی به دست ما بدن، یعنی به دست فقیه شیعه مثلا بدن، دست ماها، فقه های ماها بدن، اونا نگاه میکنن میرن در کتاب و سنت چیه؟ مطابق آن بحث میکنه. ولی در میان اهل سنت نه، میگن ما خودمون میشینیم قانونی برش وضع میکنیم. آیا واقعا مصلحت است ما اجازه بدیم تلقیح مصنوعی بشه، نطفه مردی را در رحم زنی کشت کنن، یا نه مصلحت داره، مسئله داره، خوبه، بده؟ یا میرسن به مسئله بیمه. آیا این قانون بیمه به نفع به ضرر مصلحت داره مسئله داره؟ خودشون میشینن مصلحت مسئله درست میکنن و قانون گذاری میکنن. این جزء منابع تشریع اهل سنت ما قائل نیست. ما میگیم ما نمیتونیم با عقلمون قانون جعل کنیم، ابدا. ما کشف میکنیم قوانین الهی رو. اسلام قانون داره و ناقص نیست و احتیاج به قانون گذار ندارد، ابدا. ما میگیم تمام نیازهای بشر تا دامنه قیامت در قوانین اسلام پیشبینی شده و نوبتی به قانون گذاری من و شما نمیرسه. در مجلس شورای اسلامی هم باید اون قوانین رو بیاریم تطبیق کنیم، ولی اهل سنت اینطور نیستن، میگن تمام قوانین الهی و از نشده. یه مقدارش پیغمبر اسلام آورده، یه مقدارش در قرآن، یه مقدارش هم فقها ها باید بشینن جعل قانون کنن. و این یه مسئله خیلی مهمی و ما از اونها در فقه در این قسمت ها به کلی جدا میشیم. ما همه جا تابع اینیم که ببینیم چی قانون در اسلامه، اونا نه، میگن مالا نصفه این جعل قانون درش میشه. و ما در بحث علم اصول در مسئله تصویب و تخطیه مفصل این بحث رو داشتیم، اینجا نمیخوام بگم. حالا از کجا اینا میان جعل قانون میکنن؟ قیاس، احکام قیاس میکنن. استحسان یعنی مصالح و مفاسد ظنی، دمانی، تخمینی، اینا رو پایه قرار میدن جعل قانون میکنن. ائمه خدای ما آمدن در این وسط ایستادن، گفتن اگر بخواید با عقلتون جعل قانون کنید و قانون گذاری کنید، آیین اسلام نابود میشه. هر کسی بخواد این کار بکنه که نمیشه. حق قانون گذاری مخصوص خداست، نه مربوط به شما. ان دین الله لا یصاب بالعقول. این احادیث میخوان اون منابع تشریع نادرستی که در میان بعضی از فقهای اهل سنت بوده اونها رو از بین ببرد. میخواد اونها رو بزن، بگن شما ننشینید با عقل خودتون قانون برای خدا درست کنید، دین خدا ناقص نیست. در اون روایت نهج البلاغه، مگر شما شریک خدا هستید که بیایید قانون گذاری کنید؟ مگر خدا قول داده شما قانون بگذارید اون تصویب کنه، امضا کنه؟ اینا مثل این که شما مجلس شورا میشید و خداوندم شورای نگهبان، شما باید تصویب کنید، شورای نگهبان هم اونجا. منتها با این دعوات که شورای نگهبان قوانین رو میپذیره، قوانین رو قبول نمیکنه، ولی خدا همش تصویب میکنه. یه همچین قولی خداوند کسی نداده. این روایات که میگه دین الله لا یصاب بالعقول، میخواد این گونه منابع تشریع رو در هم بکوبد، از بین ببرد. و راستی اصالت احکام اسلام در تشیع است. برادرها، ما از برکت اهل بیت خیلی چیزا داریم. یکی از مسائل مهمی که از برکت اهل بیت داریم و در سطح عموم مردم شناخته نشده همین اصالت قوانین اسلام در فقه شیعه محفوظ. فقه شیعه به هیچ فقیه اجازه قانون گذاری نمیدهد، اجازه استنباط میده. استنباط کشف احکام. ولی اونها نه، ولذا ممکن است بنشینم در یه شهر، فرض کنید ابو حنیفه یه رقم جعل قانون کند، مالک یه رقم جعل قانون کند، احمد حنبل یه رقم جعل قانون بکنن، اینا بنشینن دو جعل قانون کنن دیگه. و فقهای دیگه هم همینطور ضابطه نداره، هر فقیه خودش قانون گذاری میشه. باز مجلس شورای اسلامی همه مردمی مملکت دور هم بنشینن یه قانونی. اگر فرزن قانون گذاری میکرد، همه دور هم، ولی نه، هر فقیه در فقه اهل سنت حق داره قانون گذاری کنی. این که نمیشه. در صورت نتیجه این شد مسئله فلسفه احکام ابدا در شیعه احدی قائل به قانون گذاری فقیه نیست. اختلاف هست، ما اختلاف در استنباط داریم. اختلاف در استنباط دو قول سه قول میشه، گاهی چهار قول میشه، اما اختلاف در قانون گذاری به تعداد فقها ممکنه قانون گذارده بشه. هر فقیه مصلحت و مفسده رو یه رقم تشخیص بدهد و یه رقم قانون گذاری بکنن، خیلی تفاوت هست. در صورت این یه بحث دامنه داریست، من فرنخ بحث رو دست داد، اون وقت ما میتوانیم پایه های این بحث رو هم تکمیل کنیم. علا کل حال مسئله فلسفه احکام از این معنی جداست، ما میتوانیم فلسفه احکام رو بفهمیم. حالا در اینجا من یه قانون کلی بگم و بگذارم از این بحث. این قانون کلی رو همه برادرها بشنوند، دقت کنند. تمام قوانین اسلام کلیاتش از نظر فلسفه روشن، جزئیاتش که مشخص نیست. یعنی اصل نماز فلسفهش معلومه، اصل روزه معلومه، اصل حج معلومه، اصل قصاص معلومه، اصل زکات معلومه، اصل نکاح معلومه، اصل ارث معلومه. اون چیزی که فلسفه هایی که ما نمیدونیم جزئیاته. زکات که میدونیم خب باید فاصله طبقاتی نباشه بین فقیر و غنی، جامعه دو قطبی نباید باشه، یه عده استعمار کننده یه عده استثمار شونده، مثل جامعه دو قطبی نباید باشه. زکات جلو دو قطبی شدن جامعه رو میگیره، بله. پس اصل زکات معلومه، باید محرومان جامعه تحت پوشش بیت المال باشن، دلیلش معلومه، فلسفهش معلومه. اما زکات از چند چیزه؟ زکات گوسفند از چیزها یکی، چرا؟ اینا فلسفهش برای ما روشن نیست. نصاب گندم و جو باید فلان مقدار کیلو باشه، 480، حدود 480 کیلو مثلا. چرا 500 کیلو نیم؟ چرا 300 کیلو نیم؟ جزئیات ممکنه معلوم نمیشه، اما کلیات معلومه. بنابراین تمام قوانین اسلامی از نظر کلیات فلسفه های اونها روشن. در جزئیات نماز صبح چرا دو رکعته نمیدونیم، نماز ظهر چرا چهار رکعته نمیدونیم، با شجاعت هم میگیم نمیدانیم، خجالت هم نمیگشیم، نمیدانیم دیگه. مگر همه چیز رو ما میدانیم؟ نمیدانیم. اما اصل نماز رو بگید فلسفه شو بیان کنیم، میدانیم. در روایات اسلامی هست، در آیات هست، فلسفه عقلی هم داره. من دیروز قول دادم در باره فلسفه نماز به تناسب خطبه قاصعه بحثی در اینجا برای شما برادرها داشته باشم. در این خطبه قاصعه در عبارتی هم که امروز خوندیم مطابق این بیان علی علیه السلام می‌فرماید یکی از فلسفه های مهم عبادت تذلل است، خضوع است، تواضع است، شکستن غرور و کبر است. یه فلسفه واقعا هم انسان وقتی میاد پیشانیشو به درگاه خدا روی خاک میگذارد، اون باد کبر و غرور از این مغز بیرون میره. حتما اگر بفهمه چرا نماز میخوانه، در مقابل چه کسی داره سجده میکنه. غیر از این چهار فلسفه دیگر هم داره. دومین فلسفه اون ذکر الله، اقم الصلاة لذکر. زندگی دنیا انسان غافل میکنه. صبح انسان از در خانهش بلند میشه، میاد بیرون، میره بازار. بازار هم دیگه همه اش صحبت از اسکناس هست و جنس هست و خرید و فروش هست و سکه به حال آزادی پایین آمده، بالا رفته. بازار هم دو بازار بشه، بازار سیاه، بازار سفید، بازار متوسط بینابین. اینها ببینیم چطور خود دیگه صبح تازه همش همه عذاب. آدم قرد میشه موقع زور که میشود مسجد. الله اکبر، خدا از همه اینها بزرگتر، از مال فرورت سرمایه و مقام دنیا و همه تعلقات مادی شما چیست که دارد تکبیر میگوید مؤذنم منو دعوت میکند به سوی خدا. حی علی الصلاح، بشتاب به سوی نماز. حی علی الفلاح، بشتاب به سوی رستگاری. حی علی خیر العمل، بشتاب به سوی بهترین کارها، راز و نیاز با خدا. یاد آدم وضو میگیره، مقابل قبله میایستد، الله اکبر، همه چیز رو فراموش میکنه جز خدا. وقتی او از همه چیز برتر و بالاتره، یعنی همه رو فراموش کن. قلب انسان شسته میشود. اقم الصلاة لذکری، نماز برپا دار تا به یاد من باش. باز دنباله یه روز مشغول کسب و کار میشه، حالا یا نمازها رو در پنج وقت یا در سه وقت، اون مطرح نیست. فعلاً باز غروب آفتاب میشود، دوباره صدای مؤذن بلند میشود، دعوتش میکند به سوی خدا، به سوی نماز. نماز میخوانه، دو مرتبه قلب تازه میشه. جنگال عالم ماده از قلب برچیده میشود، شب میخوابد و در عالم بیخبری فرو میرود، صبح از خواب بر میخیزد، اولین برنامه که شروع میکند الله اکبر، و سپس بشتاب به سوی خدا. قلب انسان رو زنده نگه میکنه و چه اثر تربیتی داره نماز، چه اثر بیدار کننده ای داره نماز. انسان با حضور قلب به جا بیاره. واقعا نمیشود انسان نماز خون واقعی باشد، آثار گناه در قلبش بمونه. اگرم باشه در این وسط شسته میشه، نمیاد. فرمود نماز مانند نهر آب جاری بر در خانه شما باشد. اگر پنج مرتبه انسان در شبان روز در یک نهر آب جاری خودشو شستشو بدهد، آثاری از غبار و چرک و آلودگی بر تن او نمیماند. کسی هم که پنج بار در شبان روز به در خانه خدا میرود و قلبشو توی نهر زلال نماز میشوید، آثاری از آلودگی نمیمانه. نمازخونه های واقعی آدم های درستی هست. زندان به عنوان جرم نمیرن. برگردید بگردید تو زندان ها، زندانیان مجرم قاتل آدم کش نمازخون نیستن، غالبا نیست. بنابراین انسان رو به یاد خدا میداره، خب این خیلی مهمه. طبیعت آدم ماده غافل کننده است. باید یه وسیله باشه مرتب انسان رو هشدار بده، بیدار کن. این نماز. فلسفه سوم که دنبال این فلسفه دوم است، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، نماز از فحشاء و منکر باز می‌داره. انسان چرا گناه می‌کنه؟ چون از خدا غافل می‌شود. آدمی که از خدا غافل است گناه می‌کنه. آدمی که به یاد خداست کمتر آلوده گناه می‌شود. تنها عن الفحشاء والمنكر. بعضی ها میگن ادهی نماز میخونن گناه هم میکنن، جواب این است، به هر اندازه نمازش نماز باشه به همون اندازه ترمز روی گناهه. یعنی همون آدم که نماز میکنه گناه میکنه، اگر اون نماز نخونه دو برابر گناه میکنه، اگر بهتر نماز بخونه کمتر گناه میکنه، اگر عالی نماز بخونه هیچ گناه نمیکنه. یعنی یه رابطه ایست بین درجات نماز و درجات نهی از فحشاء و منکر. برای هر کس به نسبت نمازش درجه از نهی از فحشاء و منکر هست. ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. چهارم، نماز مکتب تربیت انسان رو وقت شناس میکنه. آدم هایی که نماز نمیخونن ببینید صبح تا چه موقع خوابیدن، بعضیشون تو ساعت 10 میخوابن. نمازگزار سر وقت برنامه داره، مخصوصا اگر انشاءالله هممون عادت کنیم نماز ها رو اول وقت بخونیم، مخصوصا طلاب اهل علم که حتما باید نمازشون مخصوصا نماز صبح و باید اول وقت ما نیگه آقایی از همش مشکل داره. بعضی ها نمازاشون لبتلایی میشه، گفتیم لبتلایی چیه؟ گفت یه رکعتش به آفتاب میخوره، یه رکعتش قبل از آفتابه، همچین گوشش اشعه آفتاب میخوره به نمازش. این نمازهای لبتلایی انسان به جایی نمیرسه، طلبه هم با این نماز طلبه نهایت شد، غیر طلبه هم نمیشه. طلبه آن است که اگر قبل از طلوع فجر بلند نمیشه اول اذان صبح بیدار باشه، نماز بخونه، یه مقدار قرآن بخونه، توسل بعد بپردازه به مطالعه. برادران نامه می‌نویسن که آه شما طرز کارتون چیه در مطالعه؟ ما مسائل مشکلمون رو صبح بعد از طلوع فجر اون وقت حل میکنیم، مباحث مهم و پیچیده علمی اون وقت حل میشه. ما که اینطور عادت کردیم میبینیم هم خیلی خوبه، شب مطالعه میکنیم خیلی مسائل میبینیم مجمل با حل نشد. صبح اول وقت انسان باز میکنه کتاب جلوش نگاه میکنه، میجوشه مغز انسان، میجوشه. نماز باید اول وقت خون، چه نماز ظهر است، چه نماز مغرب عشا، چه نماز صبح. بعدش هم باید کار کرد. ترک خواب صبح مشکل است، اما اگر ترک کردید لذتی خواهید بود که در هیچ وقت نمیدید. کسانی که عادت دارن بعد از نماز صبح نمیخوابن، اینا آدم های سالم تری هستن، باهوش تری هستن، موفق تری هستن. بجاش میتونن بعد از نماز ظهر، بعد از وسط ظهر یه مقداری بخوابن که هم روایت داریم و هم اثر خیلی عمیقی دارد. نگین آقا نمیشه، ما که عادت کردیم که اگر بخواهیم هم بخوابیم خوابونیم بریم، عادت دیگه. وقتی انسان عادت کرد این چیزی میشه. در هر صورت نمازها را اول وقت خوندن انسان رو تربیت میکنه وقت شناسی. نماز همه چیزش باید در محیط حلال باشه، آب وضو حلال، خاک تیمم حلال، آب غسل حلال، حمام حلال، نمیدونم لباس حلال، خانه مکانی که درش نماز میکنه حلال، و همش حلال. آدم نمیشود قاصب باشد و دزد باشد و متقلب باشد و کم فروش باشد و کلاه بردار باشد و نماز سرمان بخونه. تربیت میکنه انسانو، همین نماز انسانو تربیت میکنه. ولذا نماز رو باید به نام یک مکتب عالی تربیت نام نهاد، نمازی که نماز باشد. و همه اینها بحث‌های مفصل داره، من فشرده رب بشم. و اما پنجمین و آخرین فلسفه همون مسئله زنده کردن روح اجتماعی در اونجا که نماز به صورت جماعت خونده می شود. واقعا روح اجتماعی رو زنده میکنه. ما معنی نماز جماعت و نماز جمعه رو قبل از انقلاب خیلی خوب نمیفهمیم، حالا میفهمیم که این نماز جماعت ها و این مسجد ها و این نماز جمعه ها عجب کاربردی داره، برد سیاسی و برد اجتماعیش و برد نظامی خیلی قویه. باور کنید نصف این مملکت به انقلاب و این نماز جمعه ها و این نماز جماعت ها نگه داشت، این مسجد ها نگه داشت، نه نیست نصف بیشتره شد. حالا فکر کنید اگر ما این سرمایه رو نداشتیم دور هم جمع نمی شدیم، این مسجد ها نبود، این نماز جماعت ها نبود، این نماز جمعه ها نبود، چی می شد؟ ضد انقلاب چی می کرد؟ این در واقع فلسفه نمازه، منطقه نماز به صوره جماعت باید تا انسان می تونه نماز شو به جماعت بخونه، حالا یه وقت نشد. اصل نماز جماعت، این جمله رو بگم، دستمون طولانی شد مثل این که و همش هم بحث هاییست که من اعتراف میکنم هیچ کدامش رو تکمیل نمیکنم، روزهای آخر ماه رمضان ناچارم بگم و تمام کنم. این جمله رو عرض کنم، تمام نماز گواهی میدهد که نماز اصل درش جماعت، نماز فرادا یه چیزی کنارش رو تقریبا قاچاقیه، برای این که میگی حی علی الصلاه، خودت تنها داری نماز میکنی، حی علی الصلاه کی بهش داره نماز؟ به خودت میگی؟ قد قامت الصلاه به کی میگی؟ خودت که خودت چه میدونی؟ برمونش مال جماعت، این تو جماعت اینا رو میگن که جمعیت بلند شن، حرکت کنن، مشغول نماز بشن، حمد میخونی یا تنعبدو، ما تو یه نفری فرادا میخونی، ما نیستی، من یا کنستاین، میرسی به تشهد، السلام علیکم، فرادا هست، این طرف نگاه میکنی کسی نیست، اون طرف هم نگاه میکنی کسی نیست، کی السلام علیکم؟ میگن به ملائکه ها سلام آدم میکنی. طبیعت نماز جمعیه، اجتماعیه، فرادا فرعیه، اصل جماعته، فرادا فرقه، نمیگم نماز جماعت باطله، اصل اساس اینه نماز وقتی رو هم بسنجی اول و آخر و سلامش و اقامهش همش صورت جمعی داره. اینا یه نکته هاییست که انسان وقتی وارد میشه درش حقایق زیادی از اونجا به دست میاد. امروز روز 27 ماه مبارک رمضان، انشاءالله این شب که شب 27 بود، این یه خط دعا رو که از امام سجاده است خونده این که از سر شب تا به صبح حضرت بیگم این دعا رو تکرار میکرد. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغروب، یعنی خدایا به من روزی کن از این دنیای فریبنده پهلو تویی کنم فریفته نشم، ولی انابت الى دار الخلود، خدایا توفیقم به توجهی به سرای جاویدان کنم، ولی استعداد للموت قبل خلود للفوت، خدایا به من کمک کن آماده مردن بشوم قبل از آنی که فرصت از دست برود، توبه کنم، عمل کنم، ساخته بشوم خدمت. امیدوارم از برکت این یکی دو روز دیگرم که از این ماه مبارک باقی مونده، خداوند اگر چیزی در نامه اعمال ما از گناهان باقی مونده است، انشاءالله در این باقی مونده ماه رمضان همه ما رو ببخشد و بیاورده. این دو سه روز انشاءالله از این توسل ها استفاده هم بیشتر می‌فرمایید. برادرمون شروع می‌کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم، اهل ذلال چرو بسوی خدا کنم، اهل ولایت شروع به سوی خدا کنم، اول به جان گم شده خود دعا کنم. یوسف زمان خدا را برون خرام، تا با نظاره درد دل خوب دوا کنم. شد عالمی اسیر ولایت رخ نمام، شد عالمی اسیر ولایت رخ نمام، تا عاشقان سیر جمال خدا کنم. مولا با بوسه محکن لب شوریدگان زمه، با بوسه محکن لب شوریدگان زمه، ترسم که راز عشق سرا برملا کنم، ترسم که راز عشق سرا برملا کنم. از مام جمال مبوشان که گفتن، از مام جمال مبوشان که گفتن، اهل نظر معامل با آشنا کنن. زندانیان عشق شب را سحر کنن، امروز بریم در خانه موسی بن جعفر، پدر بزرگوار و بیبی و دالم بیبی فاطمه و معصومه. این خانم خیلی حق به گردن ما داره، بد نیست یه روزی هم مجلسمون رو به نام پدر بزرگوارش زینت دهیم. انشاءالله یه همچی بزمی و در محضر حضرت آیت الله مکارم شیرازی کازمون داشته باشی. زندانیان عشق چه شب را سحر کنن، از سوز شمع و عشق روانش خبر کنن. چون سر بخش یا مکن به دامی یقم هم، یک بار سر بکن گره عرش بر کنن. با آن شکف دالی و با آلت پریش، تا آشیان گفت به خوبی سفر کنه. آنان که از این معاملت زن بی خبر، برگی تا به محبس آرون گذر کنه. ای بی بی ما خاطر یه مظلوم امروز یه قدم به مظلوم شما بیا، امروز صاحب عذار و صاحب مظلوم شما تویی، زندانی که غیر خدا در نظر نداشت، عمری شکم دید و کذب و خبر نداشت، هر روز روز بود ولی موقع گروب صدات جز چابی اما گوش و غذایی دیگر یا فاطمه به جان چشم روزگار، زندانی از عزیز تو مظلوم در نبود، ای ابن آقا بیاد دوستم از قم یوشی ایام رفته بودم برای ملاقات با میزم نجازه، اما بجد در زندم ایزداد من جزده بودم، یکی میگم اگر آقا را ببینم دم نجا میدوزم، یکی میگم اگر منصف نجازه را ببینم خودم رو قدر هاش میام دازم، ای بیبی فاطمه مظلوم نبودی ببینی، یه مرتبه دیدم در زندان باب شد چهار نفر زیر یه بدنی رو گرنده، یه نفر همه ای صدا میزنه ی مردم این بدن آقا میسم نجابره، اما آخر الان در بازار کازم شیعه آمدن تمام دسته های گل آوردن بدن میسم نجابر و گل با هم گرده، اما من بمیرم برا مظلومی احسان کربلا این قضیه نبود چه کرده، رفتم بر بدن حسین اصفارا نهل فاز و زبان آم، از بس که تازیان خورده برام پیکران و مانم با ما یک شبان زرد از دو لاغرم، اللهم الان اول ظالم ظلم اقا محمد آل محمد و آخا صابق له على ذلك.
أسألك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله، اللهم يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قدين الإحسان بحق الحسين، خدایا همه ما را در این ساعت طریق رحمتت بگرد، اموات و گذشتگان در این ساعت طریق رحمت تازهی بفرما، پروردگار اسلام و مسلمین را یاری فرما، شر ابر جنایتکاران را از تمام کشورهای اسلامی قطع و کوتاه بفرما، خداوند بیت المقدس قبله اول مسلمانان رو هر چه زودتر به آغوش اسلام باز کردن، شر صهیونیست ها را از این منطقه مقدس اسلامی قطع بفرما، آتش جنگ تحمیلی را با پیروزی و سلامت از مندگان اسلام خاموش بفرما، خدمتگزاران به اسلام، علمای اعلام، رهبر بزرگ انقلاب در پناه امام زمان مؤید و منصور بدار، خدایا در هر خانه در هر بیمارستان دردمندی بیماری هست، بخصوصا این برادران مجروحین جنگی به زودی لباس تندرستی در اندامشون بپوشان، خداوند مشکلات گرفتاری ها از همه مسلمانان جهان برطرف بگردان. اسیران زندانی دست دشمنان و اجانب را خدایا هرچه زودتر با پیروزی به آغوش پدران و مادرانشون باز بگردان. پروردگارا و عظمت اسلام و قرآن قسمت می‌دهیم اعمال ناقابل ما رو در این ماه به کرمت قبول بفرما. خدایا سلام مخصوص ما را به پیشگاه حضرت بقیت الله امام زمان برسان. قلبش را از ما خوشنود بگردان. ما را از سربازان مخلص فداکار شجاع امام زمان قرار بده. قلب ما را به نور ایمان و تقوا و هدایت و به نور شهامت و به نور پاکی و صداقت همیشه زنده و روشن بدار. به نبی الله.